الله نجم الدین توسی رو شنیدید. 6:30 است. مکارم خوبان، سخنان اخلاقی آیت الله ضیاآبادی رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
ای دل اگر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ما ای پیغمبر تو را فرستاده ایم در حالتی که به این 5 صفت متصف هستی و بر اساس این 5 صفت 5 کار ازت می خواهیم: شاهد، مبشر، نذیر، داعی الالله به اذنه، یکم چراغ روشنگر. تمام این 5 صفت مشترک میان پیغمبر و امام. ولی به طور مطلق ولی این کار رو می کند. و کسی ولایت دارد و حتی تصرف و سرپرستی دارد باید اینجور باشه: هم شاهد باشه، هم مبشر باشه، هم نذیر باشه، هم داعی الالله باشه و هم سراج منیر باشه. حالا در میان این 5 صفت ببینیم که قید به اذنه در داعی آمده. به اذن خدا دعوت کن، حرکت بده. خب ما همه به اذن خداست، شاهد بودنم به اذن خداست. کسی که شاهد هست میبیند عواقب امور را. خب این معلومه که به اذن خداست، خودش مستقل که نی. مبشر بودن به اذن خداست، اما این داعی الالله مستقلا به اذن الله قیدش آمده. این نشون میدهد که این صفت مهمترین صفات برای پیغمبر اکرم و مشکلترین صفت هم هست. هم مهمترین کاره، هم مشکلترین کار برای پیغمبران همینه. چون کار اساسی انبیاء علیهم السلام دعوت الالله هست، بقیه مقدمه است. شاهد باشه، مبشر باشه، نذیر باشه، سراج باشه، همش مقدمه از هدف اصلی چیه؟ دعوت الالله، به سوی الله حرکت بده. این عمده کار انبیاست، هم مهمش هم مشکلش. برای اینکه این دعوت، یک سر دعوت انسان است، یک سر دعوت الله، و میان معرفت الانسان و معرفت الله یه تلازم لاینفکی هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان شناسی به معنای واقعی کلمه می شود خداشناسی، خداشناسی به معنای واقعی کلمه می شود انسان شناسی. ولذا نسیان الله مساوق می شود با نسیان انسان. نسوا الله فانساهم انفسهم. چون الله را فراموش کردن، خود را فراموش کردن. نسیان خدا مساوی است با نسیان انسان. معرفت انسان مساوی است با معرفت خدا. خیلی مهمه، عمده کار همینه که حرکت بدهد پیغمبر این انسان را، برساند به قرب الله که هدف اصلی خلقته. این مهمه. بله، خب کارهای مهم در عالم زیاده. یک مهندس کشاورزی مثلا یه بیابان پر از خاک را روش کار کند، مبدل کند به یک باغستانی، بوستانی، گلستانی، درختهای پربار. این خیلی کار کرده، خیلی مهمه. طبیب جراحی چشمی که در حال کور بودن بود بینا کند، خیلی کار کرده. مخترع برق خیلی کار کرده. چراغ نفتی های ما را تبدیل به برق ها کرده اند، بسیار خوبه، واقعا مهمه. زندگی بشر را روشن کرده اند، منور کرده اند، سرعت بخشیده اند، همه درسته. اما از اینها مهمتر اون کاری است که خود انسان را از لابلای شهوات حیوانی نفسانی بیرون بکشه، از قعر چاه طبیعت ظلمانی بالا بیاورد، به اوج عزت و شرف قرب ربوبی برساند. این مهم کاره. بقیه همش در پوست عالم کار میکنن، با جسم آدم کار میکنن، به روح انسان ارتباطی ندارد. اونی که میتواند روح را حرکت بدهد، از حیوانیت به انسانیت برساند، از قعر چاه طبیعت به قرب ربوبی، این هنر کرده. عمده کار اینه. منتها مشکل کار اینجاست که ما غالبا جهات مادی و طبیعی رو خوب میشناسیم، پی به ارزش هم میبریم، فرق میان گورستان و گلستان را خوب تشخیص میدیم، فرق میان مس و طلا را خوب تشخیص میدیم، و مسلم فرق میان چراغ نفتی را با برق و میفهمیم، اینا را تشخیص میدیم و ارزشیابی هم میکنیم، آفرین هم میگوییم، مرحبا هم میگوییم که واقعا خدمات بزرگی شده. اما متاسفانه ما در شناختن انسان گیریم هستم. خود انسان جسمش هم ممکنه بشناسیم تا حدی، و رو خیلی نشناخته ایم و متخصصین تا حدی شناختن جسم انسان، تا همه پوست و گوشت و استخوان و سلول و اعصاب و این دارم، ولی روح انسان که اون جان و حقیقت انسانه، او را ما نه در مبدعش شناختیم نه در منتها شناختیم. در مبدعش چقدر فهمیده ایم که انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان را مقام خلافت اللهی داده به او، بعد گفته که نفخت فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم. خب این خلافت اللهی یعنی چه؟ اصلا روح یعنی چه؟ چقدر فهمیده این ما و مدت ها 70 تا 80 سال؟ روح یعنی چه؟ روح من یعنی چه؟ میشه گفته از روح خودم دمیدم. دمیدن یعنی چه؟ این که خودم یه دمیدم یعنی چی؟ حالا من میدمم در زغال مشتعل میشه، چطور خدا در گل دمیده؟ ازا سبیت و نفخت و فیه من روح، این نفخه الهی چی هست؟ چطور دمیده و چطور از این جسم روح پیدا شده؟ بعد فرشتگان سجده کردن. فرشته یعنی چه؟ از ملک چه ماهیتیه؟ چه حقیقتیست؟ چه سنخ وجودیه؟ سجده او یعنی چه؟ چطور در مقابل آدم سجده می کنن؟ چه ارتباطی بود میان این ملک و انسان و چه تشخیصی داد که باید در مقابلش سجده کنن؟ اینو یعنی چه؟ خب نمی فهمیم. اونطوری خاک می فهمیم، طلا رو می فهمیم، هواپیما رو می فهمیم، الاغ رو می فهمیم، اما اینجا نمی فهمیم یعنی چه؟ خب حالا این انسان آمده به این عالم، تعلقاتی پیدا کرده و چیزهایی را دلبستگی دارد، حالا منتها الیهش میخواد حرکت کنه به جایی برسه که تمام اینا بریزه، تمام اینها که محبوبش هستن برای سر و کله میزنن، شکم باره میکنن، اینا رو همه رو بریزه. انسان باشد و تعلق داشته باشه، در نهایت بریزه همه را، حالت انقطاع پیدا کنن، که میخوانیم در مناجات شعبانیه حبلی کمال الانقطاع الیه، به اینجا برسم که بریده بشوم از همه این مشتهیات، بریده بشوم و بعد حرکت کنم به سوی تو. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه، و به معدن عظمت برسه. عظمت چی هست؟ معدنش کجاست؟ بعد روح ما معلقتن به عز قدسک، قدس یعنی چه؟ عز قدس یعنی چه؟ آبیختشتن به اونجا یعنی چه؟ ما چقدر میفهمیم از اینها که منتهایله سیر انسانه. پس ما انسان را نشناختیم، نه مبدعش را نه منتهاش را، نه نفخت و فیه من روحیش را فهمیدیم یعنی چه؟ نه تخرق ابصار القلوب حجب النور. یعنی چه؟ این به کجا میرسه؟ نمیتونیم. این کار را انبیا انجام میدهند. که میتواند در عالم این حقایق را بشکافد؟ اونها میتوانند. منتها ما چون نرفتیم دنبالشون، مانوس هم نیستیم با این افعال و افکارشون. میرم یه پیچیدگی هایی داره، مثلا یه چیزی میفهمیم به ذهن ما، یه اشباهی به نظر ما میاد، درست درک نمی کنیم. پس مهمترین کار اینه، دعوت الالله هست. ده همش شکم پر کردن و بدن پوشندن و خیابان ها رو درست کردن و ماشین و اتومبیل و هواپیما، اینا که مربوط به جسم عالمه. اونی که خلق کردن ما را به اونجا برسانند، چقدر فهمیده ایم، چقدر خود را شناخته ایم و چقدر مبدع و مختم را شناخته ایم. پس مهمترین کار دعوت الالله هست که خود درکم نمی کنیم. دعوت الالله مهمترین کار. مشکلترش هم همینه. چرا مشکله؟ چون بریدن انسان از مشتهیات، ازش بگیریم، خیلی قوقا می کنه. یعنی این سادگی ممکنه که بیان انسانی که دلبستگی به همه این هاست ازش بگیرن، منقطعش کنن، ببرن ازش جمال دیگری نشانش بدهن، به اون جمال دل ببنده. خیلی مشکل خطرناک هم هست. شما یه بچه دو ساله ای که دو سال شیر خورده از پستان مادر، اونس گرفته دو سال به این دیگه، حالا بخواد علیه بگیرید این پستان را، سراش هم در همینه. صلاح این بچه دو ساله اینه که رها کند پستان را، بره به دنبال باغ و بستان دیگه. اما مگه به این سادگی ممکنه؟ این بچه دو سال فقط اونس گرفته با این پستان، میخواد ازش بگیری، داد میکشه، گریه میکند، قوقا، فقان، منتها اون دیگه زورش نمیرسه به شما، فقط گریه میکنه. اما این کم کم بزرگ میشه، دلبستگی ها شدید میشه، نیروی دفاعی هم پیدا میکنه. بخواد ازش بگیرید، کم کم دیگه اون میسته مقابل شما، فریاد بیشتر شما میکشه، مش گره میکنه و کار کم کم میرسه فرعون میشه، نمرود میشه. بخواد ازش بگیرید، توپ و تانک و تفنگ و قوقا میشه. یعنی که خطرناکه. از دست بشر گرفتن مشتهیاتش، او را با خدا آشنا کردن، همون بچه را که میخواد پستان بگیرید مشکله. حالا فرعون را میخوان از پستان مادر دنیا جدا کنن، بگه به این سادگی میشه؟ قالو انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم. تهدید کردن انبیا را، اگر از این حرف ها بزنید، بگه هی ول کن این را و این حرام و فلان، ما عاقبت شما را میکشیم، شما را سنگسارتون میکنیم. این مشکل ترین کارهاست که انبیا انجام، هم مهمترین کارها هم مشکل ترین کارهاست. ولذا وقتی موسی علیه السلام مأمور می شود با فرعون محاجه کند، ترس بر می داره بهش که خدایا من ضعیفم، من خیلی نیرو می خوام، این کار خطرناکه. ربش رحلی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم باللسانی یفقهو قولی. خدای من به من شرح صدر بده، تحمل کنم، ظرفیت داشته باشم، حوصله داشته باشم. مگه با دنیا دار مبارزه کردن کار آسانیه؟ با پستان این دنیا اونس گرفته 100 سال، 200 سال، 400 سال، حالا بخوام ازش بگیرم، توپ داره، تانک داره، تفنگ داره، قوقا می کند، من ضعیفم. رب اشرح لی صدری، سینه‌ام را گشاد کن، ظرفیت به من بده، کار به من آسان کن. معلوم میشه خیلی مشکله. یسر لی امری و حلول عقدتم باللسانی، گره از زبانم باز کن تا حرفم را بفهمند.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حسرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان قربان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد مکارم خوبان و سخنان اخلاقی آیت الله ضیاآبادی بود دوستان عزیز که شنیدید. روز جمعه هست و روزی که متعلق هست به حضرت ولیعصر مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف، انشاءالله که هرچه زودتر چشمانمون به جمال دلرباشون روشن و منور بشه. در شرح اشتیاق ابتدا شرح دعای ندبه رو میشنویم از زبان حجت الاسلام صاحب فصول و پس از اون هم دعای ندبه بر زمزمه میکنید.
معز الاولیاء و مذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة، أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء، أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در شرح جملات شریف دعای ندبه بودیم، رسیدیم به این جملات.
بین آیات سال بینات مقام ابراهیم و من دخل او کان آمنا.
این جملات شریف که عمدتاً برگرفته از سوره آل عمران هست، آیات 96 و 97، ان اول بیت وضع للناس تا اونجایی که می‌فرماید و من دخله کان آمنا، عیناً آن چیزی که در آیه هست در اینجا آمده و ادراج شده است در این جمله دعا. اول من این جملات مربوط به آیه شریفه را توضیح عرض می‌کنم. اول بیت وضع للناس، منظور از این بیت کعبه است، اولین خانه‌ای که برای مردم نهاده شد، حالا یا اولین نقطه کره زمین که از آب خشک شد و برای انسان قابل سکونت شد، و یا از این جهت که اولین خانه‌ای که توسط حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام برای عبادت بنیانگذاری شد و ساخته شد، که شاید این احتمال دوم با جملات بعدیش مناسب تر باشه. خونه کعبه که در آیه بکه هم از اون تعبیر شده، که بکه به همون معنای مکه است. بعضی هم گفتن که بکه سطحی از شهر مکه است که زیر خانه کعبه قرار گرفته است. معنای تحت لفظیش یعنی جایی که محل ازدحام جمعیت باشه. اولین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنیانگذاری شد، للذی به بکت مبارکا، اون است که در مکه یا در بکه قرار گرفته است که مبارک است و هدا هست، از نظر مادی خیر و برکات فراوانی داره، مبارک است. بیابان خشک و لم یزرع بود، اینجا را با طلوع اسلام و قبل از اون با تولد حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام مرکز توجهات قرار داد و رفته رفته شد مرکز تجارت کل منطقه. از طرف دیگه طبق روایات ما و وعده هایی که در بیانات دینی آمده است، باعث وسعت روزی است هر کس که به زیارتش بره باعث رفع مشکلاتش میشه، وسعت روزیش میشه، از نظر مادی مبارکه و از نظر معنوی باعث هدایت للعالمین، همه جهانیان، نمیگه فقط برای مسلمین بلکه برای همه انسانها باعث هدایت هست، چون که یه نقطه‌ای هست که مورد احترام همه ادیان، مکاتب و همه انسانها هست، حتی اون کسانی که بیدین هستن، اینجا رو به عنوان اینکه محل عبادت بوده است از بسیار دوران دیرباز تاریخ بهش با احترام نگاه میکنن. همین توجهی که همه مردم جهان به این قسمت از کره زمین دارن باعث میشه که اونها تحت تأثیر هدایت‌های اون و شعاع‌های دعوت اون چیزی که پیام‌آور بنیانگذاری کعبه است قرار بگیرن. خب فیه آیاتون بینات، در کعبه نشانه‌های آشکاری هست. از چی؟ از نظر قدمت و سابقه و اینکه اولین خانه است که مهمترینش اینه که مقام و ابراهیم در او قرار گرفته است. بعد از اینکه اسلام آمد، مسلمان‌ها قبله اونها رو به بیت المقدس بود تا حتی یکی دو سال بعد از هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه، یعنی سالهای 15 هم، هنوز مسلمانان قبله‌شون و روی دلشون به سوی بیت المقدس بود. بعد از اون بود که خدای تعالی دستور داد به پیغمبر اکرم فول وجهک شطر المسجد الحرام، از این به بعد روی دلتون را، قبله نمازتون را، اون جهتی که هم در زندگی شخصی، هم در زندگی زناشویی، هم در زندگی اجتماعی، هم در عبادت خودتون مراعات میکنید و با جهات دیگر تفاوت داره، از این به بعد مسجد الحرام باشه. وقتی که این تغییر قبله اتفاق افتاد، یه موج بزرگی علیه پیامبر اکرم به پا شد، چون که یهودی ها تبلیغات بسیاری کردند که اگر که تا الان این قبله درست بوده، چرا از این به بعد از راه درست منحرف می شوید، 120 درجه تغییر جهت می دید و به سوی کعبه نماز می خونید، و اگر که این غلط بوده، پس تمام نمازهایی که تا الان خوندید غلطه و برباد رفته، این چه دینی هست که همه عباداتش ضایع هست. پیغمبر اکرم به اشاره خداوند تعالی مأمور شدند که پایداری بکنند، مقاومت بکنند و این موج را از سر بگذرونند. اونها میگفتند که شما تا الان به سوی بیت المقدس که سابق بر شما این قرار داده شده بوده و همه به سوی اون نماز میخوندن، یهودی ها، مسیحی ها، اون را رها میکنید، یه قبله جدیدی؟ و خدای تعالی میفرماید که نه، اول بیت وضع للناس، اون اولین خانه‌ای که برای عبادت قرار داده شد بیت المقدس نبود. بیت المقدس کار حضرت سلیمانه که از فرزندان حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم کعبه رو برای عبادت قبله قرار دادن و حضرت ابراهیم که مقدمند، پس قبله به سوی کعبه اقدم و جلوتر هست، اول بیت اون هست. خب در این آیه شریفه که مورد بحثه می‌فرماید که در کعبه نشانه‌های آشکاری از قدمت و سابقه و اولین خانه بودن وجود داره، که مهمترینش این هست که جای پای حضرت ابراهیم، مقام و ابراهیم در اونجا هست. حضرت ابراهیم که دیوارهای کعبه را می‌ساختن، وقتی که دیوار بالا رفت، ناچار شدن سنگی بگذارن روی او بیستند و حضرت اسماعیل سنگ‌های را برای دیوار چینی به ایشان می‌داد. به معجزه خدایی پای حضرت ابراهیم در این سنگ فرو رفت و به اندازه چند سانتیمتر جای پای او رو سنگ صخره‌ای سرسخت پیدا شد، که این هم به صورت طبیعی نیست، هم این که روی سنگ سخت جای پایی بماند و همون یک جفت پا فقط جاش بمونه، قبل از اون نباشه، بعد از اون نباشه، و در طول این همه سال این اثر سنگی باقی بمونه. این نشان دهنده این که حضرت ابراهیم این خانه رو ساختن. این آیه بیانیه‌ای هست برای این که این اول بیتن هست. پس بنی اسرائیل نباید با ادعای اینکه بیت المقدس از سابق قبله بوده، چرا مسلمان ها بعد از حدود 15-16 سال توجه به اون قبله را عوض میکنن. و به هر حال باید این خانه من دخلهو کان آمنا باشه، باید امنیت داشته باشه تا حجاج زوار مراجعین به این خانه با آسودگی به عبادت و تفکر بپردازن.
بین آیات سال بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا.
توضیح در مورد این جمله با جملات قبل و بعدش بدم. در اون جملات قبلی با برشماری ظرفیت هایی که در شخصیت پیغمبر اسلام و در دین مبین اسلام نهاده شده به اینجا رسیم که خداوند به پیغمبر وعده داد که این دین بین المللی و جهانگیر میشه. راه تحقق این وعده چنین بیان میشه که ذالک بعد ان بوعته، این آرمان و وعده وقتی انجام پذیر میشه که خداوند اهل بیت پیامبر را در موقعیتی قرار داد که خیال ایشون را نسبت به ادامه و به ثمر رسوندن نهضت جهانی و حرکت اصولی خودشون راحت بکنه، با توضیحی که تو جلسه قبل اومد. حالا چجوری این جایگاه اطمینان بخش برای پیغمبر تأمین شد؟ یکی به وسیله مقام عصمتی که به امامان بعد از پیغمبر داده شد که انشاءالله در جمله بعدی در جلسه بعد توضیح میدیم، و دیگر این مطلب که و جعلت له و لهم اول بیتن، به شخص پیغمبر و به اوصیای ایشون یعنی امامان جانشینشون مکه مسجد الحرام و خانه کعبه داده شد، یعنی موقعیت این خانه که سالانه و روزانه محور توجه و قبله همه مسلمانانه به عنوان تریبونی در اختیار اونها قرار گرفت. جعلت له و لهم، تا اینکه از توجهات و اجتماعاتی که در اون برگزار میشه پیغمبر اکرم بهرمند بشن. به عبارت دیگر پیغمبر اکرم دعوت خودشون رو از مکه شروع کردن. میدونیم که شهر مکه از زمانهای دور، از زمان حضرت ابراهیم مورد احترام بود و همه مردم جزیره العرب در زمان پیغمبر اکرم حتی بت پرستا برای مراسم عبادت در اون حضور پیدا میکردن. احکام اون مثل حرمت حرم، مصونیت کسانی که در اون اقامت دارن، آزادی تردد به سوی او و در اطراف او در ماهای حرام، حتی برای دشمنانشون را هم محترم و معتبر می شمردن، حتی بت پرست ها. با استفاده از همین شرایط بود که پیغمبر اکرم دعوت خودشون را شروع کردن و زمینه نشر این دین را به سایر مناطق از جمله هجرت به مدینه را فراهم آوردن در ماهای حرام که نمیتونستن مانع ملاقات ایشون با هیئت های مختلف بشن. همین بود که زمینه ملاقات با مردم یثرب را به وجود آورده. حالا به هر حال این مال دوران پیغمبر، امامان بعد از پیغمبر هم ملاقات و رهنمود گرفتن از اماما را جزء مکمل حج می‌شمردند و از اجتماعات عمره و حج کمال استفاده می‌کردند. تا زمان ظهور این وضع ادامه خواهد داشت و حضرت ولیعصر انقلاب جهانی خودشون را در روز عاشورا با تکیه زدن بر کعبه و محوریت خانه خدا شروع خواهند کرد. پس کعبه به عنوان یک تریبون جهانی پیوسته در تداوم این حرکت هدایتی خداوند به کار خواهد آمد. لذا از که عرض میکنیم و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس، برای این که اون وعده جهانی که و وعدته ان تظهر دینه علی الدین انجام بگیره. این بحث کامل نیست، انشاءالله در پیوند با جملات بعدی در جلسات بعد تکمیل خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال
عالم الاكرام واتوب اليك. الله